بالاترین نقطه بدن خودش رو بر روی مهر میگذاره و روی خاک میگذاره، خاکساری میکنه، تکبر رو عبی میبره.
درسته.
خب من شنوندگان رو دعوت میکنم به اینکه به نظر شما قرآن خوانها، متدینین، شنوندگان رادیو معارف که دائم با معارف در واقع ملاقات دارید و برخورد دارید، کدوم آیه قرآن این رو بیان میکنه؟ حقیر آیه 45 سوره بقره به ذهنم رسید. انسان تو مشکلات به چی باید پناه ببره؟ آیه توفیقی عزیز، قرآن راهکار ارائه کرده، میفرماید از صبر کمک بگیرید و از نماز.
نماز
یعنی انسان تو مشکلات هم باید صبوری کنه که خدا اون صبر رو نازل میکنه. ینزل الصبر علی قدر شدت البلاء، روایت در نهج البلاغه حضرت فرمودن که در مشکلات خدا به اندازه‌ای که شما نیاز داری صبرش رو هم میفرسته، شما فقط استفاده کن از این رحمت الهی.
از نماز ظاهر سلام الله علیه ها چقدر نماز میخوندن،
بله،
چقدر اهل بله. نماز بودن که
دارد پاهای مبارک ورم کرد،
پاهاشون ورم میکرد.
خب ببینید اون مصائب رو حضرت اینگونه تحمل میکرد، با نماز خوندن، به نماز عشق میبرزید. ادامه این آیه داره و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز میدونید برای کیا سنگینه؟ برای اونهایی که خاشع نیستن. اگر انسان خشوع داشته باشه، که خشوع در مقابل تکبره، نماز خوندن براش آسانه. خشوع ابتدایی او رو به نماز دعوت میکنه که در مقابل خدا پیشانی بر خاک بگذاره. بعد همین نماز کمکش میکنه که تکبرش از بین بره. لذا این تنزیها لکم عن الکبر میتونه اشاره‌ای باشه به آیه 45 سوره مبارکه بقره.
بسیار. من یاد یک شعری از استاد علی اکبر لطیفیان افتادم، یک غزل بسیار شنیدنی است. میگه که زهرا همان کسی است که بیت محقرش طعم زده به عرش و تمامی گوهرش. همچنان با ویژه برنامه شهیده ولایت از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم.
ای همدم خورشید، ای مونس باران، ای مادر دریا، ای جلوه توحید، آینه قرآن، یا ام ابیان و سلام علی یاسین، و سلام علی طه، و سلام علی الحورا، و سلام الله علیها، و سلام علی یاسین، و سلام علی طه، و سلام علی الحورا، و سلام الله علیها، و سلام علی یاسین.
زهرا گذشت و خاطرهایش هنوز هست در مسجد مدینه، صدایش هنوز هست. شهری که بود شاهد اندوه فاطمه، سرشار موج گریه، فضایش هنوز هست. راز و نیاز فاطمه را تا شود گواه، محراب هست و موج دعایش هنوز هست. دست ستم اگرچه فدک را از او گرفت، آن خطبه بلیغ و رسایش هنوز هست. همچنان با ویژه برنامه شهیده ولایت در شام شهادت مادرمون فاطمه زهرا علیها السلام خدمتگزار شما هستیم. داریم در رابطه با خطبه نورانی فدکیه با جناب جمهوری اسلام المسلمین روح الله راسل صحبت میکنیم. در بخش اول جناب استاد به مسئله نماز و استشهادات قرآنی صدیقه اطهار صلوات الله علیه نسبت به نماز اشاره کردن و در این بخش هم در خدمت استاد خواهیم بود. جناب استاد در خدمت شما، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی دیگر از فرازهای این خطبه شریف که از حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده و داریم به این میپردازیم که این بیان نورانی چه ارتباط هایی داره با آیات نورانی قرآن کریم.
بله.
و چون معتقدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها قرآن ناطقه، اون چه که آموخته از قرآن آموخته، از پدر بزرگوارش. و اگر این خطبه این همه سال مانده، به خاطر اینه که رنگ و بوی قرآن گرفته. قرآن کتاب مبارک، یعنی باقیست. اون چه که متصل بشه به قرآن کریم، اون هم بقا پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه و میمونه.
بله.
لذا این کلمات نورانی بناش بر قرآن کریمه. حالا داریم بررسی میکنیم ببینیم که فرمایشات حضرت اونجایی که میفرماین این چه که خدا بر شما واجب کرده به نفع خودتونه، منافعی رو برای شما داره، ضررهایی رو از شما دفع میکنه، اینها کجای قرآن اومده؟ در مورد ایمان و نماز صحبت کردیم. حالا این فراز حضرت می‌فرمایند و زکات تزکیه للنفس و نماء فررزق. میدونید خدای متعال چرا زکات رو بر شما واجب کرده؟ زکات که اساساً خود قرآن کریم این واژه رو برای این مفهوم اصطلاحاً تراشیده، اصلا خود زکا یعنی نما، یعنی نمو، رشد.
بله.
فرمود که فکر نکنید که شما یه پولی دارید میدید از کفتون میره، دارید رشد میکنید، هم خودتون رشد میکنید هم مالتون رشد میکنه. حضرت زهرا اینجا همینو میفرمایند، زکات، واجبات مالی رو دادن، صدقات واجب رو دادن، این اولا مایه رشد نفس خود انسانه. حضرت فرمودن تزکیه للنفس، در آیه 103 سوره توبه این گونه فرمود که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی این صدقات واجبی که قرآن دستور داده ای پیغمبر برو بگیر از مستطیها، از داراها، از اونایی که برشون واجبه باید بدن، این صدقات رو اخذ کن. پیامبر مأمورانی داشتن برای گردآوری زکات، این رو بگیر، این باعث میشه خود اونها پاک میشن، خود اونها تزکیه میشن به وسیله این زکات.
بله.
و یکی هم نما ان فررزق، این هم خیلی جالبه، فرمود که روزیتون رو هم زیاد میکنه. یعنی زکات اونی نیست که فکر کنید از کف شما بره، اتفاقا اون چه که گاهی بعضیا فکر میکنن اهل دنیا، آدمای ظاهربین، اونایی که به تعبیر قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، همین فقط ظواهر دنیا رو میفهمن، حقیقت دنیا، باطن دنیا رو نمیبینن، خدا رو نمیبینن، اونا فکر میکنن رباس که افزایش پیدا میکنه، ربا میدن که در مال مردم رشد بکنه، بعد مثلا بگن ما وضعمون بهتر شد. قرآن در سوره بقره فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خداوند ربا رو اتفاقا نابود میکنه، تو سر مال ربوی میزنه، اما یرب صدقات، همین صدقه که شما در ظاهر داری یه پولی رو میدی، این نزد خدا رشد میکنه. یا آیه دیگر، آیه 39 سوره روم فرمود و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله، اون مال ربوی که میدید تو اموال مردم رشد کنه بعد برید از اونها بستانید، بدونید این پیش خدا هیچ رشدی نداره.
برست.
و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون، اتفاقا اونان که زکات میدن برای رضای خدا، خدا رو میجویند، وجه الله رو میجویند، بدونن اینهاست که مالشون برکت پیدا میکنه و خودشون هم رشد میکنه. بنابراین این فراز هم فرازی است که دیدید چندین آیه قرآن خوندیم الان، از سوره توبه، از سوره بقره، از سوره روم، که همین معرفت رو داره بیان میکنه. حضرت در عبارتی کوتاه این رو به ما آموزش داده. والعدل تنسیقا للقلوب.
بله.
یکی دیگر از فرمایشات بسیار نورانی حضرت، چقدر این جمله زیباست، فرمودن که عدالت، گسترش عدالت در جامعه، عدالت اجتماعی اگر اتفاق بیفته چه رخ میده؟ دلهای مردم با همدیگه مرتبط میشه، دلها با هم خوب میشه. ببینید شنوندگان عزیز، اختلاف طبقاتی شاید ممکنه در ابتدای امر برای یک عده‌ای خوب تلقی بشه که اونهایی که بردند و خوردند و وضعشون خیلی خوب شد، و ولی اونها بدونن وقتی یک قله های اقتصادی ناروا در جامعه شکل گرفت، کنارش دره های شکل میگیره و اون وقت همون آدم متمول مجبوره به همه چیزش دزگیر بزنه و برایش خرج بکنه، برای امنیت خودش، حتی گاهی برای امنیت جان خودش. عدالت خیلی گوهر نابیست که باعث میشه دلها به هم مرتبط میشه، دلها با هم خوب میشه، کسی کینه از دیگری به دل نمیگیره. حالا این کدوم آیه قرآن اینو داره بیان میکنه؟ من به نظرم اینطور رسید آیه 7 تا 10 سوره حشر که حالا به اختصار عرض میکنم و رد میشم، این آیات میتواند آیات جالب توجهی باشه. فرمود که این که میبینید اسلام انقدر رو مسئله فیع، انفال، نظام اقتصادی صحیح، رسیدگی به فقرا، خمس، زکات، به اینها انقدر توجه کرده، برای یک امره کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای اینکه مال در جامعه بین ثروتمندا هی دست به دست نشه و یه عده‌ای هم اون پایین بشینن فقط تماشاچی باشن. خب فایده این عدالت اقتصادی چیه؟ ای قرآن کریم، قرآن جواب میده آیه 10 میفرماید، بعد از اینکه میفرماید این اموال رو، این فیع رو، این معافا الله رو چطوری توزیع کنید بین مهاجرین، بین انصار، میفرماید فایدهش اینه که اون وقت مؤمنین دعاشون این میشه: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. یعنی مؤمنین کینه ها از دلشون میره، دلها به هم مرتبط میشه، همدیگه رو میتونن دوست بدارن. بله. اختلاف طبقاتی دشمنی میاره، کینه میاره، حقد میاره و به هر حال عده‌ای رو تشویق ممکنه به سرقت، به قتل و به بزهکاری‌های اجتماعی بکنه.
بسیار خیلی عالی، خیلی متشکرم جناب استاد راسل عزیز و بزرگوار. همچنان از رادیو سراسری معارف خدمتگزار شما هستیم.
حضرت زهرا چنین گفت به زینب: جانم از غم‌های تو رسیده به رسیده برلا، می شبی بی من در این دنیا معذب، از قریبی تو جانم گشت خورد، از قریبی تو جانم گشت پرتب. زینب دارم خبر، زینب شهر کوفه آن سحر، زینب بنگری قتل پدر مادر، مادر
سلام، تسلیت میگم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و خانواده محترمتون.
متشکرم، سلامت باشید، منم تسلیت میکنم.
منم از سلام و از تسلیت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
چقدر آشنا هستیم با سیره این بانوی بزرگوار؟
در حدی که از کودکی خب ما با سیره اهل بیت به خود حضرت زهرا و امیرالمومنین پدر مادرمون معلم تو مدرسه بالاخره آشنا شدیم تا همین.
شما چقدر آشنا هستین؟ از ویژگی های برجسته این بانوی بزرگوار چی میدونید؟
ما از بچگی پای منبرها بزرگ شدیم و برای حضرت زهرا چیزایی که از بچگی شنیدیم اینا همه برامون ملکه شده دیگه. اینکه یه مادر نمونه بودن و همه امامای ما مادرشون حضرت زهراست و همسرداریشون نمونه بوده که خودشو فدای همسرش که امامش باشه کردن حضرت زهرا، شوهرداری و بهترین دختر که برای پیغمبر بودن دیگه.
شما به عنوان یک همسر و به عنوان یک مادر برای فرزندانتون چقدر از سیره این حضرت، از خصوصیات اخلاقی این بانوی بزرگوار الگو برمی‌دارید؟
خب سعیمون که بر همین هست که الگومون یکی باشه که بالاخره نشه ما مسلمانیم و شیعه، الگومون باید ما خانم ها حضرت زهرا و آقایون حضرت امیرالمومنین باشه. سعی کردیم، حالا دیگه تا چه حدی موفق بودیم و دیگه نمیدونم.
تا به حال برخورد کردید با خانومایی که یک کاری رو انجام بدم و شما رو یاد این بانوی بزرگوار بندازن؟
خب در ابتدا که اول خب مادرامون رو دیدیم، مادرمون بوده که خب بزرگواری ها و کارا و حجابشون، همسرداریشون، فرزند پروریشون همه الگو برداری بوده یه جوری از حضرت زهرا. خب ما هم همجور دیدیم و فهم کنم بهترین کسی که میتونم بگم مادرم بودن.
اما در آخر فکر میکنید چه رفتاری رو میتونید انجام بدید، حالا یا خودتون یا همسرتون یا اطرافیان، که موجب رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها بشه؟
مهمترین چیز انجام واجبه و ترک محرمات، یعنی کسی که هر کسی وظیفه خودشو بتونه درست انجام بده، این مهمترین چیزی که نه همه این زحمت ها و شهادت ها همه مال این بوده که ما بتونیم به این هدف برسیم.
سپاسگزارم از شما خانواده محترم، تشکر که همراه ما شدین و خدا نگهدار.
ممنون، من خدافظی میکنم و از تشکر دارم از تو.
يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام،
ای جوان مردان و ای بازوان توانمند ملت و یاران اسلام،
ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي،
این نادیده گرفتن حق مسلم من از سوی شما چیست؟ این چه تقافلی است که در برابر ستمی که بر من وارد شده نشان می دهید؟
اما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي يقول المرء يحفظ في ولده،
آجا رسول خدا صلی الله علیه و آله پدرم نمی فرمود احترام هر کس را در مورد فرزندان او باید نگاه داشت.
سرعان ما احدثتم و عجلان ذا اهالتن،
چه زود اوضاع را دگرگون ساختید و چه با سرعت به بیراه گام نهادید.
و لکم طاقت بما احاول و قوت على ما اطلب و ازاول،
با اینکه توانایی بر احقاق حق من دارید و نیروی کافی بر آنچه میگویم در اختیار شماست.
اتقولون مات محمد صلی الله علیه و آله و سلم،
آیا میگویید محمد صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و همه چیز تمام شد و خاندان او باید فراموش شوند؟
فقط جلیل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه،
مرگ او مصیبت و ضربه دردناکی بر جهان اسلام بود که شکافش هر روز آشکارتر و گسستگی آن دامن دارتر و وسعتش فزونتر می‌گردد.
و اظلمت الارض لغیبته و کسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصيبته واكدت الامال وخشعت الجبال،
زمین از غیبت او تاریک و ستارگان برای مصیبتش بی فروغ و امیدها به یأس مبدل گشت و کوه ها متزلزل گردید.
و اضیع الحریم و ازیلت الحرمه عند مماته،
و احترام افراد پایمال شد و با مرگ او حرمتی باقی نماند.
فاطمه 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 جان.
بخشی از خطبه نورانی حضرت فاطمه زهرا علیها السلام رو به اتفاق شنیدیم. جناب جلال اسلام راسل در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم، این فرازی که الان پخش شد قسمتی از این خطبه نورانی بود. من میخوام استفاده بکنم از همون فرمایشات حضرت، جایی که دارن حکمت واجبات الهی رو برای ما بیان میکنن، چون این فراز مرتبط با همین قسمته. الان شنوندگان عزیز شنیدن که حضرت اینجا توبیخ کردن مهاجران رو، انصار رو، که چقدر زود فراموش کردید و چرا نمیایید از حق دفاع بکنید. خب طبعا ممکنه برای بعضی این سوال پیش بیاد که چرا حضرت انقدر نسبت به احقاق حق خودشون بر فدک دارن اصرار میکنن. جوابهایی داده میشه، یکی از جوابها به نظرم داخل همین خطبه نورانی قبل از همین فراز حضرت بیان فرمودن. خداوند چرا اطاعت اهل بیت رو، اطاعت فاطمه زهرا، اطاعت امیرالمؤمنین، اطاعت امامان معصوم از فرزندان صدیقه طاهره رو چرا اساسا بر مردم واجب کرده؟ چرا اینجا واجب بود مردم به میدان بیان از قدیر دفاع بکنن؟ که این مسئله غصب فدک دنباله انکار قدیره. حضرت در همین خطبه داره به همین توجه میده که هم نسبت به اون واقع مسئولیت، هم نسبت به فدک. فدک در واقع اون امری بود که خدای متعال کنار قدیر قرار داد برای امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، دو بزرگواری که در سوره انسان شرحشون اومده. اینا کسانی هن که و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، سه روز اونطور روزه میگیرن، افطار خودشون رو میدن به فقرا، به گرفتارها. اینها اگر فدک میخوان، فدک برای خودشون نمیخوان که، اینا فانیه در اراده خداست ارادشون.
بله.
و میخوان که این رو وسیله و ابزاری قرار بدن برای پیشرفت دین خدا. و برای اینکه مردم نظامشون سامان پیدا بکنه، به نفع خود مردمه اگر نظام امامت و ولایت رو بپذیرن. چرا حضرت اینجا بیان فرمودن در این قسمت از خطبه، فرمودن و طاعتنا نظامن للمله. اصلا خدا چرا اطاعت از امامان معصوم رو، اطاعت از پیغمبر و قرآن رو چرا واجب کرد؟ برای اینکه انتظام مردم در همین اطاعته. مردم اگه بخوان نظامشون به سامان برسه باید اطاعت بکنن از معصوم. چرا؟ در ادامه می‌فرمایند و امامتنا امانن من الفرقه. این یه جواب دیگری است بر مسئله.
بله.
امامت ما رو چرا خدا واجب کرده؟ برای اینکه این امنیت از تفرقه ها، از دعواها، از خصومت ها، از همین گرفتاری ها، از شلوغ بودن دادگاه ها، فایدهش اینه. خب چرا؟ برای اینکه جناب آقای توفیقی، شنوندگان عزیز، همونطور که همه میدونیم این تفرقه ها ریشه اصلیش هوای نفسه. یعنی وقتی یه نفر هواپرستی میکنه یا دو نفر دنبال هوای نفس خودشون میخوان برن، دنبال خواسته ها و منافع خودشون میخوان برن، دعوا درست میشه. قرآن کریم، اهل بیت عصمت و طهارت، نبی اکرم صلی الله علیه و آله، اینها اهل هوا و هوس نیستن. اینها پیرو خدای متعالن. خدا که هوا نداره، الاعوذ بالله، هوس نداره. خداوند خیر بنده هاشو میخواد، هیچ نیازی هم به بنده هاش نداره. الله الصمد. پس همه نگاه خدای متعال، این رب رؤوف رحیم، اینه که نظام بندگان نظام سامانمندی باشه و مردم در امنیت باشن. لذاست که قرآن کریم نازل کرد، لذاست که اهل بیت رو به عنوان نسخه عملی قرآن کریم قرار داد، مجری قرآن قرار داد، که مردم از تفرقه ها، از خصومت ها مسون بمونن. اگر تفرقه ایجاد شد به درستی بینشون قضاوت بشه و نظام اموراتشون هم سامان پیدا بکنه.
بله.
خب حالا سوال، باز شنوندگان عزیز خواهش میکنم با ما همراهی بکنن. ما داریم استشهادات قرآنی حضرت رو میگیم در این خطبه. به نظر شما این دو فرمایش حضرت که و جعل طاعتنا نظامن للمله و امامتنا امانن من الفرقه، این از کجای قرآن در میاد؟ همینطوری شنوندگان با خودشون فکر بکنن. من دو آیه قرآن که به ذهنم رسیده رو عرضه می‌دارم. یکی آیه 59 سوره نساء، احتمالا خیلی عزیزانمون حفظ باشن. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که این اولی الامر قطعا باید مثل خدا و رسول معصوم باشن که اطاعتشون در ردیف خدا و رسول قرار گرفته، وجوب اطاعت. از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید، از امامان معصوم هم اطاعت کنید. در ادامه بلافاصله می‌فرماید فئن تنازعتم فی شیء، بالاخره اقتضای زندگی دنیا، اونم با شما انسان‌هایی که هوا و هوس هم دارید، اینه که بینتون یه نزاع‌هایی پیش میاد، یه تفرقه‌هایی پیش میاد. این جور جاها فردوه الی الله و رسول، که دیگه اینجا اولی الامر رو ذکر نکرد. چرا؟ چون حرفشون با حرف رسول یکیه. ارجاع بدید به خدا و رسول، ببینید نظر خدا و رسول چیه، اونو تبعیت کنید. ان کنتم تؤمنون بالله، اگه ایمان به خدا دارید. اینجا دیگه رسول رو هم حذف کرد. چرا؟ چون رسول هم غیر از حرف خدا رو نمیزنه.
بله.
لذا ابتدای آیه سخن از سه شخص بود، بعد شد دو شخص، بعد شد یک شخص. همه اینا یک حرف رو میزنن، اونم حرف خدا. از اینا تبعیت کنید. پس میبینید امامت امامان معصوم از بین برنده اختلافات، تفرقه ها رو از بین میبره. بارها تو این روزه ها خونده میشه، مردم شنیدن، مولا الموحدین امیر المؤمنین با اینکه صحنه های دردناکی داره میبینه این روزها و 90 روز پیش حدودن در بعد از رحلت پیغمبر چه ها دید علی ابن ابی طالب، ولی برای حفظ امت و دوری از تفرقه چقدر خود نگهداری کرد به فرمان خدای متعال و پیغمبر و دست به شمشیر نبرد که این نظام مسلمین حفظ بشه، و الا اسلام نابود میشد اگر
بله.
حضرت میخواست حق شخصی خودش رو دنبال بکنه. آیه 101 و 103 آل عمران هم میتونه شاهد دیگری برای این مطلب باشد که خیلی به اختصار عرض بکنم. فرمود که و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، ای مسلمان شما قرآن دارید، پیغمبر دارید، و من یعتصم بالله، به این ریسمان محکم الهی که قرآن و پیغمبره. و در ادامه پیغمبر میشه اولی الامر که آیه 59 نساء بیان کرد الان گفتیم. به این چنگ بزنید بلافاصله. فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا، که این ریسمان الهی همین قرآن و عترته، قرآن و پیغمبر و امام معصوم و فاطمه زهراست. ولا تفرقوا. و جمله پایانی ما این فراز از این خطبه نورانی حضرت زهرا قرار بدم که مرتبط میشه با بحثمون و جنبندی بحثمون، و صبر معونتن على استیجاب الاجر. ببینید این راه با اهل بیت بودن صبر میخواد عزیزان.
بله
صبر رو صدیقه طاهره در این خطبه فرمودن که خداوند یاوری قرار داد برای استحقاق یافتن ثواب و پاداش.
درست.
ببینید انسان‌هایی که به بهشت میرن قرآن میفرماید که به خاطر ایمان و عمل صالحشونه که وارد بهشت میشن، اما در چند آیه قرآن میفرماید که علت اصلی وارد شدن یک بهشتی به بهشت صبره. میفرماید اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، 75 فرقان.
درست.
یا 12 انسان فرمود و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، یا وارد بهشت که میشن بهشتی ها ندا میاد سلام علیکم به ما صبرتم. پس بدونیم صبر جامع همه خوبی هاست.
بله.
ایمان و عمل صالح رو هم صبر میسازه، و اگر امت پیغمبر بر این صبر استوار بودن، صبر رو میگرفتن، اون بلاهایی که اهل بیت کشیدن رو میدیدن، به میدان میومدن، صحنه رو خالی نمیکردن، جهاد تبیینی که فاطمه زهرا داشت رو جدی میگرفتن و مقابله میکردن با سران کفر و نفاق و الحاد، امروز وضع دنیا این نبود، وضع مسلمین این نبود، جریان امامت تحقق پیدا میکرد که مایه سعادت همگان بود. انشاءالله درس صبر بگیریم از صدیقه طاهره و از امیرالمؤمنین، و صبر رو سلوحه همه امورمون قرار بدیم که عامل بهشتی شدن ماست.
به امید خدا. خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد راسل. اگر فرمایشی ندارید به شما خداحافظ.
بزرگواری سرور ما هستید. ممنونم که تحمل کردید.
سلامت باشید. نیا امیرالمؤمنین آقا جان سرتون سلامت باشه.
میزان اگر علیست تحت ولایتش، دنیا و آخرت آباد می شود. میزان اگر علیست تحت ولایتش، دنیا و آخرت آباد می شود. مولا اگر که اوست هر کس که با علیست، از بند هر چه هست آزاد می شود. اگر دستان مردم بود نمی شد دست او بسته، اگر پهلو اگر بازو، ولی زهرا نشد خسته. ای کله حق خواهی یا فاطمه و زهرا، ای کله حق خواهی
که تابوتت شبانه به راه افتاد، خداوند ناظر بود که چقدر غریبانه پیکر پاک تو را به آرامگاهت می‌برند. مولای کائنات حضرت حیدر نیز اشک ریزان زیر تابوت تو فقدان عزیزش را مویه می‌کرد، و حسنین و زینبین غریبانه و در سکوتی سینه سوز تابوت مادر را بدرقه می کردند و کودکانه و آرام ناله می زدند. خدا مادرم را کجا ببرد؟
خدا مادرم را کجا می برد؟ خدا مادرم را کجا می برد؟ گمانم برای شفا می برد، گمانم برای همه نوه خون بشین خدا مادرم را کجا میبرم گمانم برای شفا میبرم منو خانداری منو سوگواری